أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ذیل شرط اول بود، شرط تکلیف در زکات فطرت، بلوغ و عقل. ذیل روایت یا مکاتبه دیگر محمد ابن القاسم ابن الفضیل بود، گفتیم در این مکاتبه آمده است که مملوک مالکی که فوت کرده و اموالش به ورثه و ایتام و صغار او رسیده، میپرسه از امام آیا در شهر دیگری بوده؟ عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أن يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى. قال نعم. میتواند از این مال که مال یتام یا صغار شده حالا از زکات فطره خودش را بده از خودش مملوک و این عبد؟ امام فرماید بله میتواند. این را دلیل گرفتن بر این که زکات فطره حالا یا خصوص مملوک یا هر شخصی که از اموال سبی انفاق میشه بر او از باب این که ایال اوست، واجب النفقه مثلا اوست، مثل خود مملوک یا پدر مادر اگر فقیر باشند، یا مطلق من یعول یا خصوص مملوک. این روایت دلال اگر الغاء خصوصیت کردیم کلیه ای را استفاده کردیم میشه مطلق، اگر نگفتیم در خصوص مملوک آمده حالا خصوص مملوک گفته میشه که اینجا واجب ثابت زکات فطره او از مال سبی، ولی این را دلیل بر تفصیل گرفتن. زکات فطره خود سبی واجب نیست بر او، از مالش داده نمیشه، ولی زکات فطره کسی که کبیره ولی ایال اوست در حقیقت، از مال اوست هزینه میشه و انفاق میشه بر او، او زکات فطرش رو از مال سبی پرداخت میکنه. که فرمود بل یقوا سقوطها، سقوط زکات فطره عنهما به نسبت الى عیالهما ایزن، به نسبت الى سبی و مجنون. میفرماد این تفصیل هم درست نیست، نه بر خودش زکات واجبه از مال خودش و نه بر عیالش کسی که بر از اموال او بر او انفاق میشه. عرض کردیم مدرک این تفصیل این روایت مناقشه سندی شده بود در روایت گذشت که این سندش درسته. یک وجهی را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده بود و اون عدم عمل اصحاب به این روایت یا اعراض اصحاب از این روایت، که عرض کردیم این اعراض گرچه اعراض موهن هست، اگر ثابت بشه صغرای اعراض موهن سند صحیح از حجیت هست، گرچه عمل مشهور جابر نیست، ولی اعراض در بحث اصول ما این تفصیل رو اونجا دادیم، ولی این در صورتی است که اعراض بشه که اعراض شده از این، شاید بشه روایت رو جوری تفسیر کرد که دیگه به مخالف نظر مشهور هم اصحابم نباشه. مرحوم صاحب وسائل یه وجه دیگری را ذکر کرده در تفسیر این روایت تا مخالف عمل اصحاب نشه. فرموده بر این که مقصود از این روایت موت این مولاست بعد از مولای این آقای عبدی که کان فی یدهی مالون و هو عنه غائبون فی بلدت اخرى یموت عنه مولاه، بعد از دخول شب مثلا هلال ماه شوال و تحقق زمان وجوب فطر زکات فطره، بعد از او مرده عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحذر الفطر أن يزكي عن نفسه. يعني مردن او بعد از حضور عید فطر بوده یا شب عید فطر بوده. سوال میکنه که خب میشه حالا این از همین پول بده حالا که مرد، گرچه بعد از عید فطر مرده، ولی خب بالاخره بعد از مردنش هم عبدش هم اموالی که در دست عبد منتقل میشه سارا للیتاما، چون از قبل تعلق گرفته زکات این عبد بر ذمه اون مولاش که ما کبیر بوده و دخل علی العبد حضر عید الفطر، ولو شب عید فطر داخل شد که شب تعلق وجوب اون شب عید و غروب عید، خب این زکات این ثابت شد برش بر مولاش و بر در اموال مولاش، از اموال مولا بخشیش قهرن شد مال زکات فطر این عبد. مولا هم فوت کرد، در ذمه‌اش بوده، با فوتش منتقل میشه به مثلا ترکه است، ولو به عنوان حقی در ترکه، این میتونه این حق رو برداره و ادا کنه. بنابراین برخلاف قاعده نخواهد بود اگر این گونه تفسیر کنیم روایت را که موت مولا بعد از حضور دخول لیلة عید فطر بوده. به این ترتیب دیگه خلاف قاعده و خلاف عمل اصحاب نمیشه، چون اینجا زمان وجوب، این وجوب ثابت شده، تعلق گرفته به زکات فطره این عبد بر ذمه مولا، مولا هم فوت که میکنه در به ترکش منتقل میشه، دیونش قرار از ترکه میتونه ادا کنه، مالی هم که دستش ضمن ترکه است، فقط چیزی که شده اجازه داده شده به این عبد که از این مالی که در دستشه اون حق فقرا رو که زکاته و در ذمه زکات فطرشه در ذمه مولاش بوده به موت مولا حق فقرا به این مال متعلق گرفته به ترکه از او ادا کنه. این مقدار خلاف قاعده است و این مقدارم شاید خیلی خلاف قاعده نباشه، بالاخره چون زکات فطره اینه، این باستی بده، یعنی از این باستی داده بشه، مال مولا هم در دستش هست، حق فقرا هم از ذمه مولا با موتش منتقل شده به ترکه، این هم از ذمه ترکه است که در دستش، از این میتونه ادا کنه. خب همین دیگه، ولذا روایت دیگه ربطی به بحث صغیر نداره، چون موقع همین کار کنه، موقع بگه روایت ربطی به دادن زکات ایال سبی از اموال سبی نداره، این مربوط به کبیره و علی القاعده هم هست، فقط بخشش که ممکنه خلاف قاعده باشه این که حالا امام بهش اجازه داده خودشو بده بدون اینکه مثلا وصیی اگر داشته باشه، ولیی داشته باشه، چون حق مال ذمی که به میت تعلق گرفته به ذمه میت منتقل میشه به حق به ترکه، ولی خب هر کسی نمیتونه بیاد اون مال رو بگیره، باستی ولیش این تقسیم رو بکنه، یعنی دویون رو اخراج کنه اول از ترکه، ما بقیه هم مثلا بده ببرست. این مقدار اینجا فقط خلاف شده، خود اینم امام تجویز کرده اینجا، شاید به جهت اولویت حق فقرا که باستی بهشون پرداخت بشه، ولی به وسیله این عبدی که حالا این ترکه در دست اوست و متعلق حق فقرا قرار گرفته به اندازه به مقدار زکات فطره این عبد. ولذا این حملیست که ایشون کرده، که البته این تفسیر که روایت را دیگه مخالف فتوای اصحاب نمی کنه، مربوط به زکات نفی زکات بر صغیر نیست و فتوای مشهور درست میشه، یا همه اصحاب به دعای مرحوم صاحب جواهر که لا اجد من عمل به حاضر روایت، همه قائل شدن به نفی زکات از یتیم، چه برای خودش چه برای من یعول من ماله. این تفسیر رو اشکال کردن، که اشکال واردی هم از گفتن ظاهر روایت شاید خلاف این باشه، من المملوک یموت عنه مولا و هو عنه غائب فی بلدت اخرى و فی یدهی مال لمولا و یحضر الفطر. ظاهرش اینه که این مردن قبل از حضور عید فطر بوده، مخصوصا با این زیلی که آمده ایوزکی ان نفسه من مال مولا و قد صار للیتاما، اگه اینجور باشه اون مال هنوز لم یسر للیتاما، به اندازه‌ای که ذمه مولا مشغوره لا یسر للیتاما، دین قبل از ارث و انتقال به ورثه است. این زیدش که میگه فقط صار للیتاما، فرض کرده کل این مال مال یتاماست. و بعدن هم در اون ازمنه چگونه این تونسته، اون در میگه مولاش در بلد دیگری بوده، این در بلد فی بلدتن اخرى. خب اگر تا شب عید، این میخواد روز عید فطر میخواد این زکاتشو بده، این بعد از شب دخول شب عید فوت کرده باشه مولا، تا صبح زود خبر به این رسیده، اون وقت که موبایل و تلفن ها و اینا نبوده که به این راحتی بشه خبر بگیره از این اون. چگونه این خبر به این رسیده که این درست بعد از شب عید فطر و تا روز عید فطر که وقت ادا زکات اون روز میخواد ادا کنه به این خبر برسه؟ بنابراین خلاف ظاهر این حمل که حملش کنیم این روایت را، برای این که مو فرض کرده سائل، یعنی که این مملوک مولاش برده بعد از شب عید فطر، بعد این و اینم مطلع شده، حالا میخواد زکاتش ادا کنه، هنوز چند ساعت بیشتر نگذشته ولی مطلع شده برام در شهر دیگری بوده، خیلی بعیده. مثلا بالاخره ظاهر روایت مخصوصا این زیلش که میگه قد سار للیتاما، ظاهرش اینه که این مردن قبل از حضور عید فطر بوده، اول مرده مولاش، حالا بعد حضر الفطر، عید فطر آمده، این میخواد زکات خودشو بده از این مالی که منتقل شده چون مرده مولا قبلا، بده از مال یتاما بده. بنابراین این حملم خیلی، این تفسیرم خیلی قابل قبول نیست. یک تفسیر دیگری در این روایت به ذهن خطور میکنه که اگر این تفسیر را قبول نکردیم، متعین میشه همون مطلب مرحوم صاحب جواهر که این از باب اعراض و عدم عمل اصحاب به این روایت ساقط میشه از حجیت، و اون این که کسی بگه این روایت اصلا در مقام بیان وجوب اداء زکات نیست، سوال از وجوب اصلا نیست، سوال از جوازه، آیا میتونه این کار کنه؟ یزکی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتاما، چون این مال منتقل شده به یتاما، خب این شبهه میکنه، حالا شده مال یتیم، مال صغیر، نمیشه درش تصرف کرد، و گرچه در دست خودش قرار داده بوده مولا این مال را، مولاش وانفی یدهی مالون، ولی خب مال مال مولا بوده، مال او نبوده، حالا که فوت کرده شده مال یتاما، عید فطر هم آمده، این میخواد زکات خودش بده از این مال، آیا میشه از این مال که منتقل شده به صغیر بده یا نه؟ امام گفته نه. آیا این واجبه یا واجب نیست؟ وجوب از این روایت بالاخره استفاده نمیشه که این واجبه یا واجب نیست، تجویز استفاده میشه که بله میتونه این کار کنه. وقت در اینجا این احتمال هست که عبد و مملوک شخص وقتی مالکش اموال داشته باشه و موسر باشه، به اصطلاح مالی داشته باشه که بتونه این مملوک زکات فطره خودش را بده از اون مال، اینجا اگه کسی این رو بگه، برای اینکه زکات فطره را امام اینجوری حساب کرده، مثل شؤونات خود، مثل نفقات لازمه مملوکه، چگونه مملوک میتونه از این مالی که حالا منتقل شده به ورثه هزینه در اون شهری که هست، هزینه های خورد و خوراک خودش برداره؟ قطعا میتونه برداره، چون این از حقوق مملوکه بر مالک، هر کی میخواد مالک باشه، چه صغیر باشه چه کبیر، یکی از یعنی حقوق انفاق واجب بر مالک را، بر مملوک را، این مقدار اون حد واجب از انفاق از حق مملوک بر مالک، ولی میتونه از مالش برداره بدون اذن، اونم میتونه به اندازه قوتش برداره از مالش، حقشه، یعنی مالک حق نداره مملوک خودش را محروم کنه حتی از قوت لایموتش، یعنی جایز این حق اونه. از این روایت استفاده میشه که دادن زکات مملوک هم این هم ضمن اون حقوقه، اگر موسر باشه مالکش. دفعه مالک اصلا نداره قدرت بر دادن زکات فطره، نداره نه از خودش نه از ایالش هیچ، ولی اونجایی که موسره، که اینجا فرض شده موسره، این مال در دستش هست، مال داره، یکی از حقوق مملوک واجبات مالی بر مملوکه، مثل خورد و خوراکشه. چطور خورد و خوراک رو میتونه از اموال او برداره؟ واجبات مالی مملوکش بر شخص را که اگر موسر بود مولاش این واجب بود براش، اینا را میتونه برداره. این هم از حقوقشه و اذن نمیخواد. همجور که در برداشتن برای شام و نهارش از این مال، اذن از یتامان نمیخواد بگیره، چون بالاخره بازی زندگی کنه، این خرج کنه بر خودش، برداره بخوره، نهار بخوره، شام بخوره، تا زنده بمونه برای اون. این هم از انفاقهای واجبش میشه، از حق او میشه. امام میخواد بگه بله میتونه این کار کنه. واجب میگم این ناظر به وجوب نیست، ولی فرض راوی فرض کرده که واجبه زکات فطره، تو ذهن ها مرکوز اینه که واجبه. در حقیقت میخواد امام بگه اینجور جایی میشه از حقوق این، چون از حقوق این میشه میتونه برداره از این مال ادا کنه. وجوب بر خود مملوکه نه بر صغیر، ولی این وجوب بر مملوک جایی که مالکش ولو صغیر باشه موسره، مثل انفاق بر صغیره بر مملوکه، چطور نفقه های در حد قوتش و حیاتش رو میتونه از اموالش برداره، اینم میگه میتونه از این مال برداره. بنابراین بیش از این نیست، بر صغیر واجب نیست، بر صغیر ممکنه واجب نباشه، بر این واجب، بر این این میتونه برداره و ادا کنه از مال خودش، بر صغیر ممکنه واجب نباشه این، یا اصلا به قول شما زکاتش، اصل زکات دادنش هم مستحب باشه، چون شاید مستحب رو هم بتونیم بگیم بازم از نفقات جایزه است، اقلا جایزه برداره از اون مال. اگر یه این چنین تفسیری رو، چون ناظر به حکم تصرف مالک مملوک در مال سبیه، ناظر به این حیثه که میتونه از این مال که مال سبی شده، مال یتامى شده، تصرف کنه و برداره زکات خودش بده یا نمیتونه. این بیش از این ازش استفاده نمیشه که چون این مال بالاخره مال مالک خود این مملوکه، این مملوک هم شؤونات خودش از این مال میتونه برداره، مثل شؤونات خرج مصرفای دیگر خودش که لازمه، این مصرف هم میتونه برداره. اما حالا این واجبه داده بشه، واجب نیست داده بشه، و مستحب است که جایز شده، ظهوری در وجوب بر سبی نداره که بگیم ارسبی واجبه که نفقات زکات فطره من یعول و بهی را یا مثلا ممالک خودش را هم ادا کنه. این اگه این وجه را قبول کردیم، خب بازم میشه اجنبی از محل بحث، ربطی به حکم سبی نداره در حقیقت. و اگر نه، این هم گفتیم خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که یزکی یعنی یجب الزکا، واجب این زکات ادا بشه، که بس میشه وجوب بر مال سبی در حقیقت، که ظهوری در این خیلی نداره این روایت. اگه این وجوب رو ازش فهمیدیم میشه خلاف فتوای اصحاب و کسی بهش عمل نکرده، همجور که مرحوم صاحب جواهر گفته از باب اعراض روایت ساقط بشه از حجیت. اینم تتمه این بحث گذشته. بعد میفرماید شرط دوم، الثانی عدم الاغماء، فلا تجب على من احل شوال علیه و هو مغمن علیه. شرط دوم عدم بیهوشی است. در اغماء اگر رفت شخص شب از غروب مثلا هلال شوال که شب عیده و وقت تعلق وجوب مثلا وجوب زکات فطره است، چون از شب چیز تعلق میگیره، از غروب، کسی که در غروب واجد شرایط باشه تجب علیه زکات الفطره، چنانچه بعد خواهد آمد. و کسی که اغما مغمن علیه باشه، عمدی هم باشه، اطلاق عبارتشون میگیره دیگه، اگر در حالت بیهوشی رفت از اول مغرب، هل علیه بلکه همون اول مغربش میگه کافیه، فلا تجب على من اهل شبال علی و هو مغمن علی، گرچه بعدم از اغما بیاد بیرون، ولی زمان مبدع وجوب و زمان وجوبشون دخول ماه شواله و خروج ماه رمضانه که در روایات آمده خرج الشهر و دخل الشهر، اون میزانه اگر در اون لحظه‌ای که لحظه تعلق وجوبه و وقت وجوبه که غروب ماه شواله این مغمان علیه بود بیهوش بود، زکات برش واجب نیست. این هم مشهوره، بلکه ادعای اجماع هم برش شده، بعضی هم گفتن مقتوعون بهه در کلمات اصحاب، از این حرف هم زده شده در کلمات گذاره. استدلالی که بر این شده به چه دلیل ما این اغما را مانع میدونیم از تعلق زکات و شرط میدونیم عدمش را زائد بر عقل و بلوغ و شرایط دیگری که بعد خواهیم گفت، استدلالی که برش شده گفته شده خب وقت وجوب، وقت تکلیف بایست مکلف شرایط تکلیف رو داشته باشه، یکی از شرایط تکلیف ولو عقلا عدم اغماءه، چون مغمن علیه عاجز قابل تکلیف نیست. پس اگر در وقت توجه تکلیف و تعلق تکلیف شخص مغمن علیه بود، امر دیگه بود شامل او نخواهد شد، چون عاجز از ادا تکالیف هم مشروط به قدرت هم. مثل نماز، اگه کسی در کل طول وقت مثلا از اول وقت تا آخر وقت ادایی مغمن علیه بود، مشهور اینه که نماز برش واجب، قضا دیگیدم واجب نیست، چون ادا که نیست شرط وجوبه، ادا درش تکلیف بهش نمیشه چون مغمن علیه که مکلف نمیتونه باشه، قضا هم نداره چون قضا فرع این است که فوت بشه ازش ادا، و این فوت جاییست که فعلی بشه وجوب بر او، چون مغمن علیه بوده در وقت وقت وجوب فعلی نشده تکلیف ادایی، پس فوت صادق نیست، ترک و فوت واجب بر او صادق واجب نبوده برش فعلی نشده، ولذا قضا هم نداره، که فتوای مشهور هم اونجا همینه که کسی که در تمام وقت وجوب ادا وقت ادا مغمن علیه باشه این قضا هم نداره. این استدلالی که اینجا شده، این استدلال وقتی این استدلال باشه یه اشکالی اینجا میاد که اشکال رو صاحب مدارک کرده، ایشون گفته خب این استدلال درسته ولی این در جایی است که در تمام وقت ادایی این مغمن علیه باشه، اما اگر فقط اول وقت ادا مغمن علیه بود ولی هنوز وقت ادا باقی بود از اغما آمد بیرون، اول غروب که هل اهل علیه شوال این بیهوش بود، یه ساعت بعد یا تا روز عید بیهوش آمد، روز عید هنوز وقت ادا هست تا قبل از ظهر، خب بنابراین باز تکلیف فعلی میشه بر او، میشه کسی که اول وقت یه ساعت اول زوال مثلا بیهوش شد بعد بیهوش آمد، خب نماز ادایی برش واجب میشه فعلی میشه، اگر نخونه بعد باز قضا کنه، ولی صاحب مدارک همچنین صاحب مستند این اشکال کردن برای اینجا، و همچنین بعضی از متأخرین هم از اعلام معاصر هم این را قبول کردن که اگر این اغما، این تفصیل رو دادن در حقیقت که اگر اغما مستوعب بود تمام وقت از اول مغرب غروب شب عید تا مثلا ظهر روز عید مغما بود، اغما مستوعب بود، مثل کسی که در تمام وقت ادایی بیهوش باشه و مغمن علیه باشه، بله این تکلیفش ساقطه، این دیگه لا تجب علیه. اما اگر در برخی از وقت مغمن علیه بود برخی دیگرش از اغما آمد بیرون، اونجا واجبه برش اداء زکات فطره فعلی بشه بر او، با اینکه فتوای مشهور که ادعای اجماع هم برش شده اینه که میزان به اون شب در اغما نبودن وقت غروبه، فقط اگر در اون وقت در اغما بود ولی بعد از اغما بیاد بیرون میگن دیگه نداره، عبارات مرحوم سیدم همینه، الثانی عدم الاغما فلا تجب على من اهل شوال علیه و هو مغمن علیه، فقط شب وقت احلال که وقت غروبه و ورود در ماه شوال که از اول غروبه، اگر اون وقت مغمن علیه بود ولو بعد از اغما بیاد بیرون واجب نیست برش، مشهور همینه، مرحوم سیدم همین رو فتوا داده، ولی این اشکال رو مرحوم صاحب مدارک کرده بر مشهور و همچنین صاحب مستند. مرحوم صاحب جواهر آمده توجیه کنه این فتوای مشهور را و رد کنه حرف صاحب مدارک را، گفته این که گفتید اگر در بعض وقت از اغما بیاد بیرون تکلیف میشه به تعلق بگیره پس ساقط نیست، این درسته، ولی جایی که این وقت موسع باشه، اینجا وقت موسع نیست، وقت وجوب همون دخول هلال شوال اهل شوال علیه که از اولین لحظات مثلا غروب شب عیده، اون وقت احلال اهل الهلال، وقت وجوب اونه. و اما این که گفته شده تا ظهر روز عید میتونه ادا کنه، این در حقیقت این امتدادی که در روایات آمده این وقت اخراجه نه وقت وجوب. وقت وجوب همون وقت دخول شهر شباله. امتداد جواز پرداخت و ادا کردن تا نماز عید، قبل از نماز عید یا حتی بعد از نماز عید تا زوال روز عید، این توسعه ایست در ادا و اخراج و مربوط به زمان وجوب نیست. زمان وجوب همون اون زمانه، ولی از میزان اونه. اگه کسی در اون زمان، در روایت هم آمده که کسی مسلمان شد بعد از دخول ماه، بعد از غروب ماه شوال، امام میگه در صحیحه عمار اونجا میگه لا تجب علیه الفطره، بله، میگه که سهل تو، یا بچه‌ای که بعد از مغرب به دنیا بیاد با اینکه هنوز وقت اداء زکات فطره هست، بر من یعول به که پدرشه مثلا اگر غنی باشه زکات فطره او واجب نیست. در صحیحه عمار آمده سهل تو ابو عبدالله ان مولود ولد لیلت الفطر علیه الفطره قال لا قد خرج الشهر، ما خارج شد ماه رمضان. یا همچنین باز روایت دیگه ای داره که حالا در این سندش علی ابن ابی حمزه است، فی المولود یولد لیلت الفطر والیهودی و النصرانی یسلم لیلت الفطر قال لیس علیهم فطره لیس الفطره تو الا ان من ادرک الشهر. پس بنابراین وقت چیز همون ادراک ماه رمضانه و لیلت وقتش اونه. این که گفته شده تا ظهر روز عید میشه داد، این توسعه در وقت اداست، این حرفیست که ایشون زده. یه عبارات دیگه هم داشته مرحوم صاحب مدارک، گفته دلیلی بر سقوط از کسی که بعد از اغما میاد بیرون قبل از ظهر روز عید دلیلی بر سقوط نداریم، ایشون اون هم جواب داده گفته دلیل داریم بر سقوط، اون که دلیل بر وجوب میخواییم، اصل براءت رو داریم، چون زمان وجوب این آقا تعلق نگرفته بهش وجوب، بعدم که زمان اداء دلیلی بر وجوب نداریم که وجوب فعلی شده باشه، ولی اصل براءت از وجوب فطره، ام من افاق فی الاسنا، این اصل براءت دلیل ماست، تکفینا اصالت البراءه ان وجوب الفطره من افاق فی الاسنا، یعنی بعد از اون زمان. این مطلب مرحوم صاحب جواهر رو درش اشکال کردن آقایون و بعضی از بزرگان، گفتن این حرف تمام نیست، در تقریراتشون اینجوری اشکال کردن، گفتن اطلاقات ادله ظاهرش اینه که بر به مجرد دخول شهر ماه شوال و غروب ماه شوال و خروج ماه رمضان، این وقت وقت وجوبه، وقت تعلق تکلیف تا ظهر روز چیز روز عید، تو بعضی از روایات هست که فطره تا ظهر، اگه بعد از ظهر دادی دیگه اون میشه صدقه، اگه قبل از ظهر داد تا قبل از ظهر داده شد میشه فطره، بعد از او داده شد میشه صدقه. و در بعض از روایات آمده که باستی عزل بکنی، اگر هم کسی نداشتی عزلش کن بعد پرداخت کن، عزل اقلا در اون الا ما قبل از ظهر روز عید فطر باستی انجام بگیره. فرمان ظاهر این روایات، اطلاق این روایات اقتضا داره که تمام این وقت، وقت وجوبه، وقت تعلق زکات و وقت اداء زکات. اون روایاتی هم که آمده است در باب من یولد و بعد اون روایات در خصوص اون مورد، دو مورد آمده، نمیشه ازش تعدی کرد، ازش استفاده کرد که وقت مزیقه، فقط همون ساعت، ساعت ادایی ما بقیه قضاست مثلا دلیله. اونم همینجور از اون روایات، اونا در هر موردی که آمده به اون مقدار ازش بهش عمل میشه که اونجا بر این مکلف نیست، بر خودشه و در مهمان. بنابراین از اون روایات نمیتونیم استفاده کنیم که وقت، وقت وجوب فقط همون لحظه اول دخول غروبه، بلکه وقت وجوب کل وقت امتثاله که در اون روایات آمده. دو تا وقت دیگه ما نداریم، یه وقت ادا، یه وقت وجوب. وقت ادا، وقت وجوب یکیه، از روایات هم همین استفاده میشه. و لذا این اگر حرف صاحب مدارک و صاحب مستند درسته، اگر تمام در تمام وقت، وقت وجوب ادا مغمن علیه باشه، ادله مثلا آت و زکا و امثال این، امر به زکات شاملش نیست، مثل نماز و ساقط ازش. اما اگر بر در برخی از وقت مغمن علیه بود، در وقت دیگر مغمن علیه بود، حتی در اول وقت مغمن علیه بود، بعد رفع اغما شد، هنوز شب، هنوز اول صبح روز عیده، هنوز ظهر نیومده، واجبه برش. تفصیل مرحوم صاحب مدارک را و صاحب مستند را قبول کردند، بعدن هم توسعه دادند در این تقریرات، فرمودند برای اینکه این را ما نه فقط در اینجا میگی، در سایر اعذار عقلی هم میگی، چیزایی که رافع تکلیف عقلن، مثل نوم، مثل نسیان، مثل غفلت یا هر عذر دیگری که رافع تکلیفه، اگر مستوعب باشه، اگر مستوعب باشه، یعنی کسی راحت بگیر بخوابه از قبل از مغرب تا روز ظهر عید فطر، هیچ دیگه طبق این نظر ایشون در این تقریرات، این دیگه تکلیف به ادا به فطر از او ساقط میشه. ولی در این، در تقریر اینجاست، در رساله عملیه ایشون اونجا آمده اصل این رو چیز کرده، گفته نه حتی مستوعب باشه باز تکلیف داره، نوم و نسیان و غفلت رو که اصلا اعذار رو نیورده، معناش اینه که اصلا شرط نیستن، همه وقتم چیز باشه، خواب باشه، بخوابه، بازم تکلیف داره به اداء زکات فطر. نسبت به اغما احتیاط کرده، فرموده برای اینکه فی اشتراط الاغماء، فی اشتراط عدم الاغماء اشکال و الاحوط عدم الاشتراط، یعنی اگر در تمام وقتم از اول مغرب شب عید تا روز ظهر زوال عید مغمن علیه باشه، مستوعب هم باشه اغماءش، بازم الاحوط وجوب زکات. اون که یقینا همینطوره، فرق نمیکنه. بنابراین اونجا اشکال اوسعی کرده در حقیقت از اشکال صاحب مدارک، و برخی دیگر هم از اعلام همین اشکال رو دارن و گفتن برای اینکه در اصل اشتراط اغما، عدم اغما، حتی اغما مستوعب تمام وقت از اول شب عید فطر تا مغرب عید، غروب عید فطر تا زوال عید فطر، صحیح هم همینه. چون واقعا انسان وقتی به روایات نگاه میکنه، مجموعه روایات، از مجموعه روایات دو مطلب استفاده میشه، یکی وجوب زکات فطره بر کسی که در تا شب ماه رمضان باشه و برش واجبه، تعلق میگیره زکات فطره، یکی کیفیت اداء این وقت اول مغرب تا مثلا زوال، این مربوط به اداء که چه وقت حالا ادا کنه، چه وقت عزل کنه. تعدد مطلوب از مجموع روایات استفاده میشه، تکلیف به دادن زکات فطره بر کسی که در ماه رمضان بوده تا شب تا احل علیه ماه شوال، اون تکلیف همه است. حالا که همه مکلف شدن، یه تکلیف دیگه هم هست به نحو تعدد مطلوب، که این را خوب عزل کنه، حالا یا وجوباً یا از بعد از روایات تعبیر افضل هم داره که شاید ازش استفاده بشه، که این وجوبی هم نیست، این یه استحبابی است. ولی خب بعضی روایات هم داره که اگر قبل از ظهر داد فطره است، بعد از ظهر داد بعد به بعد داد صدقه است. ولی از مجموع استفاده میشه که این تکلیف، این قید اصل تکلیف نیست این زمان ها، که اگر کسی در این زمان عذر عقلی داشت و مکلف نمیشد بشه چون خوابه یا مثلا مسته به قول شما یا مغمن علیه، این دیگه تکلیف نداره به وجوب زکات. نه، تکلیف زکات مطلق انسانی است که قادر باشه بر ادای زکات، ولو تا آخر ذوالقعده، ولو تا سال دیگه. فقط یحل علی ماه شوال، ماه رمضان باشه، نه اینکه بعد از ماه رمضان مثلا به دنیا بیاد یا اسلام بیاره یخ اخرج. این رو استفاده میکنه انسان از مجموع روایات. روایات البته این دقت در مضامین روایات میخواد، ولی انسان بعضی روایات رو خیلی روشن ازش این مطلب استفاده کردن، که اگر ما تعدد مطلوب استفاده کنیم دیگه قضا و عذاب اون معنا نیست. دو تکلیفه، یه تکلیف اصل وجوب دادن این زکات فطره است، این بر همه است. یکی این که حالا که واجب شد، برای این باستی افضل یا واجب اینه که اگر بتونه قبل از تا قبل از ظهر ادا کنه، تا قبل از صلات باز افضل ادا کنه، این دیگه یه تکلیف کیف، یا عزل کنه اقلا بعد ادا کنه ولو تا آخر ماه، ماه شوال. این استفاده میشه از مجموع روایات. مثلا در صحیحه زراره آمده فی رجل اخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها اهلا فقال اذا اخرجها من ضمانه فقد برئه و الا فهو ضامن لها حتی یؤدیها الى اربابها. یه تکلیف به اصل دادن این هست، یکی اینکه حالا چه وقت عزلش کنه، همون اول چیز عزلش کنه، شب یا روز عید عزلش کنه. یا در خبر حارث آمده لا بأس به ان تؤخر الفطره الى هلال ذی القعده، یه ماه هم تأخیر بنداز. اون که اصلا میگه لا بأس به، که دلیل میشه برای اینکه اون دادن در روز چیز اون از باب وجوب نیست، از باب افضلیته. تعبیر به افضل هم تو صحیحه فضلا آمده. این دوتا روایت در صفحه 356 و 57 357 از جلد 9 در صحیح فضلا آمده قال على الرجل ان يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو افضل. تسريع كده كده فهو افضل وهو في سعه ان توسعه از این طرف هم داده وهو في سعه ان يعطيها من اول يوم يدخل في شهر رمضان الى اخره. تو قبلا میتونه تقدیم کنه، که اینه بعضی را هم کردن به عنوان قرض بده، مثل باب زکات اموال که اگر قبل از تعلق اونجا میگفتیم قرض بده، که البته این خلاف این روایت داره، میگه از قبل هم میتونه بده. برای ذا فتوای متأخره اینه که زکات فطر از قبل به عنوان زکات هم میتونه بده، از اول ماه مبارک. مستندش هم صحیح فضلاست. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا على الرجل ان يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو افضل وهو في سعه. هم در صد میگه بر هر کسی، هر مردی، اینه که از همه من یعول به بده. بعد میگه دادن روز فطر افضله، ولی میتونه از قلب بده، اوسع زمان ادا. وهو في سعه ان يعطيها من اول يوم يدخل في شهر رمضان. در روایات دیگر هم آمده وهی واجبتن علی کل مسلم محتاج او موسر یقدر علی الفطره. کل من یقدر علی الفطره واجب برش ادا کنه. این یک تکلیفه. یک تکلیف هم وقت عزل و اداست، که اون به عنوان تعدد مطلوبه. انسان از مجموع روایات به این میفهمه که واقعا به نحو تعدد مطلوبه. ولذا اگر در کل شب عید تا زوال روز عید مغمان علیه شد، بازم واجبه برش. بعد که از اقما بیرون آمد زکات باز بده. اینجوری نیست که زکات ساقط. باب بحث ادا و قضا نیست، مثل نماز که در نماز یک وقت ادایی داریم به نحو وحدت مطلوب، که یه واجبه در اونجا متعلق میشه به کسی که بین حدین مثلا از فجر تا طلوع آفتاب شرایط تکلیفی داشته باشه. اونجا بله ادا نیست چون قادر معذوره، تکلیف شاملش نیست، قضا هم نیست چون موضوعش فوته، فوت صدق نمیکنه تا اینکه امر ادایی نباشه که نبوده. اونجا اون حرف درسته، ولی اوردن اون حرف اینجا مشکله. از روایات این بحث وحدت مطلوب و قید زمان که این یک شرط وجوب باشه اون زمان، داشتن شرایط در اون زمان بالخصوص شرط وجوب باشه، این از روایات واقعا استفاده نمیشه، عکس این استفاده میشه. اطلاق وجوب بر هر کس، کل من یقدر، کل مسلم. فقط در روایات آمده که افضل یا مثلا اوجب، اینه که در قبل از ظهر تا قبل از ظهر داده بشه، که اگر داده نشد باز همون تکلیف هستش، نه که قضای اون میاد تکلیف دیگری میاد. ولذا بعضیا در اینجا گفتن که حتی اگه عمدن هم نداد تا ظهر باز نیت قضا نکنه، همون نیت ادا کنه یا اقلا نیت رجاء کنه، چون قضا و ادا اینجا نیست واقعا، از روایات این استفاده نمیشه. اگه استفاده نشود بنابراین اطلاقات شامل میشه حتی برای مستوعب را. ولذا ایشون در رساله عملیه مخالفت کرده با آنچه که اینجا گفته، نه تنها در نوم و اونجا که خیلی روشن نوم و نسیان و غفلت و اینا رافع این تکلیف نیست، چون اصل تکلیف معقول متوجه این میشه بعد از که از خواب بیدار شد یا از نسیان بیرون آمد، و بنابراین در اغماش هم همینجور، اغماش هم ایشون گفته احوت این است که داده بشه، اگر نگیم اقوا اینه لااقل همون احوت احتیاط وجوبی که ایشون کرده به جاست. صلی الله علی محمد و آله.